بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لبس العزة والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس اعترضته الهمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأسله فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي بذع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية ودرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. یکی از خطبی که از وجود مقدس امیرالمومنین نقل شده که واقعا فوق العاده است و جا داره مکرر خونده بشه، تأمل بشه. البته اینو من گاهی اشاره کردم که فهم کلام معصومین نیاز به زیارت و توسل داره، بدون توسل و تهجد و اینها کلام فهم نمیشه و پرده های کلام کنار نمیره. نظیر قرآن کلام خدای متعال که دارای حجاب هست و به اندازه ای که انسان طهارت نفس پیدا میکنه و متصل به حقیقت توحید میشه، کلام الهی فهم میشه، در کلمات معصومین هم همینطور هست. ولی خود کثرت تلاوت با توجه با ادب حضور در این که انشالله پرده ها کنار بره و باطن کلام کم و بیش بر انسان آشکار بشه مؤثر هست. حالا این خطبه نسبتاً طولانی که از حضرت نقل شده و مرحوم سید هم در نهج البلاغه نقلش کردن، این خطبه را حضرت در سال 40 هجرت خوندن، بعد از اون که اون سه جنگ رو پشت سر گذاشتن، جنگ با اصحاب جمل و جنگ با لشکر معاویه و جنگ با اصحاب نهروان. بعد از اینکه این سه جنگ رو پشت سر گذاشتن، سال 40 هجرت، در شرایطی که میخواستن نیروها رو دوباره تجهیز کنن برای عرض کنم تصفیه حساب به اصطلاح با لشکر شام و معاویه و آخرین برخورد، این خطبه نورانی رو در اون شرایط و در اون فضای اجتماعی بعد از فضای عرض کنم دوران سقیفه و بعد هم 5 سال خلافت خودشون، این خطبه نورانی رو تلاوت فرمودن. و در این خطبه نورانی یک نکته کلیدی و محوری رو حضرت در آغاز خطبه تبیین کردن، بعد بر اساس او تمام امتحانها و ابتلاعات فردی و اجتماعی رو توضیح دادن و بر اساس همین نکته کلیدی پیروزی‌ها و شکست‌های تاریخی جوامع بشری رو حضرت تحلیل کردن. عرض کردم نیاز به این هست مکرر این خطبه رو انشاءالله بخونید و انشاءالله مأنوس باشید با کل نهج البلاغه، حالا به خصوص این خطبه. اون نکته کلیدی که حضرت در آغاز خطبه تبیین می‌فرمان که به منزله کلید فهم این خطبه است و اگر خوب فهم نشه خطبه درک نمیشه، این هست که بحث نسبت انسان و خدای متعال رو تفسیر میکنند که ما چه رابطه ای با خدای متعال باید داشته باشیم. در آغاز میفرمان خدای رو ستایش میکنم که لباس عزت و کبریا رو پوشیده، لبس العزه و الکبریا، یعنی صاحب حقیقت مقام عزت و کبریایی است، هم صاحب عظمت است هم عزت. حالا ترجمه میکنیم ایشان وقتاره مال نفسهی دون خلقه، این دو صفت، این دو خصوصیت رو برای خودش اختیار کرده، نه مخلوقات. مخلوقات فاقد عزت و کبریایی هستن حقیقتن. و بعد حضرت میفهمن و جعلهما حمن و حرمن علی غیره، و این دو رو قرقگاه برای خودش قرار داده، حرمی قرار داده که کسی و حق نداره ورود به اون حریم الهی کنه. قرقگاه و حریم الهی است و دیگران حق ورود به این قرقگاه و حریم رو ندارن، یعنی هیچگاه حق ندارن احساس عزت بکنن در مقابل خدای متعال یا احساس کبریایی و عظمت پک بکنن در خدای متعال. و استفاهما لجلاله، این دو صفت رو برگزیده که مناسب با مقام جلال الهی است. مخلوقات دیگر چون فاقد اون جلالن، فاقد این دو خصوصیت هم هستن و به هیچ وجه حق ندارن در این وادی قدم بگذارن. و جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما من عباده، و لعنت خود رو، دوری از رحمت خود رو برای کسانی قرار داد که مخلوق هایی که در این دو خصوصیت با او بنای منازعه و درگیری بگذارن، وارد این حریم بشن و طبیعتاً کارشون به نزاع با حق کشیده بشه بر سر عزت و کبریا. ثم مختبر بذلک ملائکته المقربین، ملائکه مقربین خودشو، نه معمولی ها رو مثل جبرئیل، میکائیل، ملائکه مقرب رو به همین امر امتحان کرد، به کبریا و عزت خودش که آیا اونها در مقابل کبریای الهی اظهار تواضع و کوچکی میکنن، در مقابل عزت الهی احساس ذلت میکنند یا نه، برای خودشون کبریا و عزتی در عرض حضرت حق قائل میشن. چرا این کار رو کرد؟ با اینکه خدای متعال به تعبیر حضرت عالم به مزمرات قلوب هست و اونچه در لابلای قلب ما پنهان هست و پوشیده های قلب ماست اونها برای حضرت حق معلوم است، اونچه در حجاب های غیب است، محجوبات القیوب، برای حضرت حق معلوم است، منکشفه. پس چرا خدای متعال اونها رو با این امر امتحان کرد؟ لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، برای اینکه صف متواضعین و مستکبرین رو از هم جدا بکنه. اینها ابتدا هم با هم آمیختن، این صف بعد از هم جدا بشه. برای جدا کردن خدای متعال این امتحان عظیم رو انجام داد، که حالا تفصیل این تمایزم در سوره بینه توضیح داده شده، شاید یه موقعی اشاره کردم. بعد خدای متعال برای اینکه این اتفاق بیفتد، اختبر بذالک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، فقال سبحانه، در حالی که وهو العالم به مضمرات القلوب و محجوبات الغیوب، انی خالق بشرم من طین، بهشون فرمود من بشری رو از گل خلق میکنم. فاذا سویته، وقتی او رو به مرحله اعتدال و تصفیه رسوندم، بعد و نفخت فیه من روحی، قابل شد از روح خودم در او دمیدم، که این روح هم الان باید بحث میکنیم مخلوقه، اضافهش به خدای متعال از باب شرافت. فقعوا له ساجدین، برای او باید تواضع کنید و سجده بکنید، سجده بیفتید. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، وقتی امتحان، صحنه امتحان واقع شد، ملائکه تماما سجده کردن الا ابلیس. چرا سجده نکرد؟ اعترضت الحمیه، اون چه عارض بر او شد حمیت و خودپسندی بود، که حالا عرض میکنم ریشش هم کجاست. فافتخر علی آدم بخلقه، برای آدم تفاخر کرد، افتخار کرد به واسطه خلق خودش، که خلقتنی من نار و خلقته او من طین. این همون حمیت خودپسندی است، تکیه به امری کردن و رو ایستادن و خود رو دیدن و بر اساس او با خدای متعال و مخلوقات مواجه شدن. و تعصب علیه، عصبیت به خرج داد نسبت به حضرت آدم، بر علیه حضرت آدم، حاضر نشد تواضع کنه. لاصلهی، به خاطر اصلی که برای حضرت آدم در نظر می گرفت، که می گفت خلقته من طین، بر علیه حضرت عصبیت به خرج داد. حالا این ترجمه میشه اینش، حضرت فرمودند فعدو الله، این دشمن خدا از همین جا دشمنیش آشکار شد و کارش به دشمنی کشید. امام المتعصبین و سلف المستکبرین، پیشوای همه متعصبین در عالم که عصبیت به خرج میدن و این عصبیت سرآغاز همه فتنه ها و فساد ها در عالم هست، اوست. و سلف المستکبرین، تمام کسانی که استکبار بر خدای متعال میکنند و همه فسادهای عالم در این استکبار ریشه داره، پیشواشون، پیشینشون اوست، پیشکسوتشون اوست. الذی وضع اساس العصبیه، بنیان عصبیت و تعصب رو که انسان روی یک خصوصیتی بیسته و همه عالم رو بر اساس این خصوصیت ببینه و بخواد بر اساس او حکم بکنه، حتی در مقابل خدا هم بیسته، که منو از آتش آفریدی، ولو اینکه این خصوصیت رو منسوب به خودش ندونه ها، منسوب به خدای متعال بدونه، بگه خلقتنی، تو منو از آتش آفریدی، ولی آتش احترام دارد. و نازع الله رداء الجبریه، در رداء عظمت و بزرگی با خدای متعال منازعه کرد، بنا بود کسی وارد این حریم نشه، این کار رو کرد. و درع لباس التعزز و خلع قناع التذلل، لباس تعزز و زره و درع خودش قرار داد در مقابل خدای متعال، به او تکیه کرد و زره خودش قرار داد در مقابل خودش، خدای متعال. و خلع قناع التذلل، و پوشش تذلل در مقابل خدای متعال از خودش خلع کرد. بعد می‌فرماید الا ترون کیف صغره الله بتکبره، نمی‌بینید خدای متعال چجوری او رو کوچک کرده، تحقیرش کرده، تسخیرش کرده به خاطر تکبر در خدای متعال، در مقابل خدای متعال، که حالا باید ببینیم واقعا هم کوچک شده، ملکش که از ملک همه فرعونه بزرگتره. این که صغره یعنی چی؟ نکته خوبیستی، حالا ببینید. و وضعه به ترفعه، برای خودش رفعت و سربلندی دنبال میکرد، خدای متعال رو زمینگیر کرد، خارش کرد، فرود آورد. فجعله فی الدنیا مدهورا و عد له فی الاخره سعیرا، در دنیا او رو از درگاه رحمت خودش دور کرد و رانده شد، و در آخرت هم برای او آتش رو فراهم کرد. این دنیاش از اون آخرت. حالا بعد یه تیکه هم اجازه بدید بخونیم تا بعد عرض بکنم. ولو اراده الله یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه، اگر میخواست خدای متعال آدم رو از نوری خلق کند، فرمود انی خالق بشرا من طین، دیگه این آغاز خلقت جسمی بشر بود که جسمش رو از گل خلق کرد. خلق به معنی ایجاد اولیه نیست، بلکه شما از یک شیء شیء دوم رو ممکنه ایجاد بکنید. استخلق من الطین که هیئت الطیر، یعنی عرض کنم خلق النطفه علقه، خلق العلقه مزقه، این مراحل تغییر میشه خلق. فرمود اگر میخواست خلق بکنه ماده اولیه آدم رو به جای گل، جسمش رو، روحش که روحه، جسم رو اگر میخواست از نوری بیافریند، ماده اولیه جسم رو یه روح قرار، یه نور قرار بده، این نور رو تصرف بکنه تو قالب جسم خلق بکنه. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور، به جای تین از نور آفر خلق بکنه، اونم نوری که یختف الابصار ضیاؤه، ریش روشنی او انقدر زیاد بشه که همه دیده ها رو بربایت، نتونن در مقابل او تحمل بکنن. و یبهر العقول رواؤه، و او رو از نوری خلق بکنه که اونقدر جمال داشته باشه که این جمال عقل ها رو حیران بکنه. و طیب یأخذ الانفاس عرفه، اگر میخواست که در موقع خلق آدم یه بوی، از یه بوی خوشی این آدم رو خلق بکنه که تمام شامه ها رو عکس بکنه، نفس ها رو عکس بکنه و همه اسیر او بشن، لفعل، این کارو میتوانست بکنه. دست خدای متعال بسته نبود که از گل خلق کند، انی خالق بشرا من طین، اونم تون مراحل خلقتی که در قرآن آمده که مراحلی رو طی کرده، یه جایی سلسال بوده، گل خشک بوده مثل گل کوزه‌گرا، یه جایی همه مسنون بوده، گل مانده و سال خورده‌ای که کم کم متعفن شده و بوی لجن به خودش گرفته، توی مراحل این گل و خلق از گل آدم و خلق کرد. اینم پیش روی ملائکه بود، همه ملائکه می دیدن که خدا متعال داره چه میکنه، در معرض دید اونا این کار رو خدای متعال انجام داد. این کار رو خدای متعال میتوانست بکنه. ولو فعل لذلت له الاعناق خاضعه، اگر این کار رو انجام میداد همه گردن ها خضوع میکردن وقتی چنین چیزی باشد. و تخففت ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان بر ملائکه آسان میشد. ما همین کار رو انجام میدیم دیگه، ما در مقابل جلال و جمال مادی هممون تواضع میکنیم، اونم که در مقابل خدا خشوع نمیکنن، یه جایی میترسن، یه جایی دلبسته میشن. خدای متعال میتوانست یه جلال و جمالی در ظاهر حضرت آدم قرار بده که همه ملائکه خیره بشن، حیران بشن، قهرن تواضع میکردن، امتحانم آسان میشد. ولکن الله سبحانه، خدایی که منزه است کارش از عیب و نقص، این کاری عیبی توش بود اگه اینجوری میکرد، لکن الله سبحانه، این خدایی که فعلش از نقص منزه هست، یبتلی خلقه به بعض ما یجحلون اصله، مخلوقاتش رو مبتلا میکنه، امتحان میکنه به اونچه که ریشه و اساسش براشون مجهوله، نمیدونن خدای متعال چرا داره به من میگه سجده کن. اون روح رو که بالاتر از عالم ملائکه است میبره تو قالب یه گلی که توی مراحلی خلق شده پیش روی ملائکه، یه مدتی هم پیش چشم ملائکه افتاده بوده، رفت و آمد میکردن میدیدنش، درسته؟ چرا تمییزن به اختبار دهم، تو از طریق این امتحان صفا از هم جدا بشن، و نفیان للاستکبار عنهم، برای اینکه استکبار ازشون حقیقتا دور بشه. امتحان برای این نیست که خدای متعال بداند، برای این است که در مرحله واقعی صفا جدا بشن، اونایشون که اهل امتحان پس دادن حقیقتا وارد وادی تواضع بشن. همینجوری صفت تواضع در انسان محقق میشه و تکبر از انسان دور میشه، که انسان اونجایی که نمیفهمد ولی میداند فرمان خداست تبعیت میکنه. نمیفهمم چرا، نمیفهمد خدا فرموده دیگه، این همین موجب میشود که انسان درش حالت تواضع پیدا بشه. و ابعادن للخیلاء منهم، و برای دور کردن خودپسندی از انسان ها، از مخلوقات، اونها رو با مجهولات امتحان میکنه، اونجایی که میفهمن آدمای خودپسندم تواضع میکنن، آدمای مستکبرن تواضع میکنن. مگه مستکبرین عالم در مقابل قدرت‌های بزرگتر از خودشون خشوع نمیکنن؟ اینها که آدم ها از صفت رذیله استکبار و خودپسندی دور نمی کند. بعد حضرت فرمودن ببینید حالا خدای متعال با ابلیس چه کرد و عبرت بگیرید. فاعتبروا، پس ببینید خدای متعال با مجهولات امتحان کرد و بعد از اینکه با مجهولات امتحان کرد ابلیس موفق نشد امتحان بده. علت اینم که با مجهولات امتحان کرد که اصلا همینجوری صفا جدا میشن، و الا اگر خدای متعال بخواد صفا رو جدا کنه ولی همه چیز واضح باشه اینجا صفی جدا نمیشه. حالا باز مکرر حضرت در خطبه اینو بیان کردن. بعد میفهمن عبرت بگیرید به اون چه خدای متعال با شیطان انجام داد با ابلیس. فاعتبروا به ما کان من فعل الله به ابلیس، شما عبرت بگیرید که خدا با ابلیس چه کرد. از احبط عمله الطویل، عمل طولانی او رو حبط کرد، و جهده الجهید، تلاش طاقت فرساش رو که کوشش واقعا کوششی بود این کوشش رو حبط کرد. و کان، حضرت توضیح میدن، قد عبد الله ستت آلاف سنتن لا یدرا من سن دنیا من سن آخره، 6000 سالی که معلوم نیست از سالهای، یعنی برای شما معلوم نیست از سالهای دنیایی یا سالهای اخروی عبادت کرده. فقط میخوان اشاره کنن، و الا بگن سالهای اخروی هم برای ما خیلی چیزی واضح نمیشه چون درکی از اون سالها نداریم. ان کبر ساعت واحده، به خاطر یک ساعت تکبر حضرت 6000 سال عبادت شو محو کرد، حبط کرد. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، چه کسی بعد از ابلیس دیگه با همون معصیت میتواند به سلامت جان به در ببره و خدای متعال او رو رجم نکند، لعن نکند، ترد نکند مثل ابلیس. کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج به منها ملکا، فهمت خدای متعال منزه است، خدای متعالی که هیچ کار خطایی انجام میده منزه است از اینکه بشری را به همون چیزی که ملکی را از بهش خارج کرد وارد بهش کنه، که اینجا از او تعبیر ملک کردن. علتش هم روشنشون در صف ملائکه وارد شده بود، تعبیر ملک شده، لذا مأمور به سجده هم شده بود، ولی حقیقتش از طایفه جنه، صریح قرآن دیگه. چرا؟ چون ان حکمه فی اهل السما و اهل الارض لواحد، حکم خدای متعال در باب آسمانی ها و زمین ها یکیست. تو نیست که آسمانی ها رو به یه جهتی رجم کنه و زمینی ها رو به خاطر همون رجم نکند. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون، بین خدای متعال و هیچ احدی یک قرابتی نیست، یک تمایل خاصی نیست که فی اباحت همن حرمه علی العالمین، قرقگاهی که برای عالمین حرام کرده به این خصوصیتی بده بگه شما اشکال نداره وارد این قرقگاه بشید، اینجوری نیست. بعد حضرت یه هشدار بزرگتری دادن، این فرازم بخونم یک کمی توضیح بدم. فرمودند فحذروا عباد الله عدو الله، پس بندگان خدا از این دشمن خدا حذر کنید. چرا؟ از یعدیکم بدائه، که شما رو با بیماری خودش بیمار کند، تعدی بدهد درد خودشو به شما، یعدیکم سرایت بدهد، تعدی بده به شما درد و بیماری خودش رو، و شما رو مبتلای به استکبار علی الله بکنه، مبتلای به همیت و عصبیت بکنه. و ان یستفزکم به ندائه، از این که بتواند با دعوت و ندا شما رو به حرکت در بیاره، در مسیر خودش به راه بیاندازه. و ان یجلب علیکم به خیلهی و رجله، با سواره ها و پیاداش به شما حمله میکنه، در پرهیز باشید. فلا امری، بعد حضرت فرمودن به جان خودم قسم که لقد فوق لکم سهم الوعید، تیر خطرناکی رو که به شدت شما رو تهدید میکنه در کمان گذاشته. و اغرق علیکم به نزع شدید، این تیر رو با تمام توان کشیده بعد پرتاب کرده. و رماکم به مکان قریب، از یک نقطه نزدیکی هم به شما حمله کرده.
دیده کجا باید تیر بزنه، نقطه ضعفاتون رو میشناسه و میدونه چجوری رو نقطه ضعفاتون کار بکنه. میدونه یکی حب مال داره، یکی حب جاه داره، یکی حب شرف داره، میدونه کجاها دست بذاره. از یه نقطه نزدیکی دیده و از همونجا به طرف شما حمله کرده. فقال رب بما اغویتنی، به خدای متعال عرضه داشت وقتی بهش فرمودن سجده کن و سجده نکرد و رجمش کردن، گفت پروردگارا به سبب این که من رو اغوا کردی، حالا عرض میکنم برداشت غلطش هم کجا بود، چرا به خدای متعال نسبت اغوا میده، به سبب این که تو من رو اغوا کردی، من هم لأزینن لهم فی الارض، اون چه در روی زمین است برای اینا زینت میکنم. ما فی الارض میدونید هیچ جاذبه ای نداره، بدترین آفتش اینه که فانی است. هستن میفهمدن الموت قد فزحت دنیا، مرگ همه دنیا رو مفتزه کرده، بیابرو کرده. ولم یترک لذی لبن فرحا، برای آدمای عاقل هیچ شادی در دنیا باقی نذاشته که دل خوش به دنیا باشن، باید از این خوشی بگذرن یه خوشی پایداری به دست بیارن. درست گفت من این چیزی که هیچ جلوه‌ای ندارد، واقعا جاذبه نداره، بر اونا زینت میدم. خب میدونین این کارم میکنه دیگه، شهرتش، مقامش، قدرتش، جلوه های دیگهش. ولأغوین نهم اجمعین، تو مرا اغوا کردی، من همه رو اغوا میکنم، حتی یه عده رو استثناء کرده، الا عبادک منهم المخلصین، مگر انبیا و اولیای معصوم که مخلصن، خدای متعال اونا رو خالص کرده، هیچ شرک و غفلتی درشون نیست و از اون شرک و غفلت و نقطه ضعف استفاده بکنه، تمام تعلقشون به خدای متعاله. اینایی که تعلق به غیر دارن، خالص نشدن، رو نقطه ضعف‌ها و تعلقاتشون دست میذارم، اونا رو اقوام میکنم. درست؟ قذفن به غیب بعید، یعنی یک غیب دور از دسترس رو بر اساس او و تیر انداختن به طرف یه تاریکی و یک غیب دور از دسترس این ادعا رو کرد. و رجمن به ظن غیر بعید، با یک گمانی که به ظن غیر مصیب، که مصیبه به واقع هم نشد، این حرفو میزد. که حالا بعضی گفتن این غیر اضافیه، بعضی نسخ هم نداره، نظاهره نمیجوره، ظنش غیر مصیبه. حالا چرا غیر مصیبه باید اینو عرض بکنه. با یک گمانی که در باب انسان ها کرد، که گمان غیب به واقع هم نرسید، این گمانش، با این گمان گفت همه رو جهنمی میکنم الا انبیا. یعنی میدونید هیچ مؤمنی رو نمیذارم بهش بره، انبیا دستم بهشون نمیرسه، اولیا دستم بهشون نمیرسه، اما از معصومو بذار کنار، همه رو جهنمی میکنم، اسیر میکنم، از طریق تزیین مافل ارض، مافل ارض رو دام میکنم، همه رو هم تو دام خودم، بعد اقواشون میکنم، برده خودم میکنم، اقواشم مقصودش همینه، عبد خودم میکنم از طریق تزیین مافل ارض. اون چه در دنیاست جلوه میدم، این میشود وسیله سید من، به وسیله اونا رو میارم و اقوا میکنم، فریب میدم و میاندازم تو دامی که میشن برده من. حالا اینو انشالله عرض میکنم. صدقه بهی ابناء الحمیه، یه عده او رو تصدیق کردن، به این گمانش تصدیقش کردن، یه عده گمان او در بابشون واقع شد، خودشون تصدیق کردن. کیا؟ ابناء الحمیه، اونایی که دوچار حمیت و خودپسندی و عصبیت شدن، این زن شیطان در باب اونا واقع شد. این همون نقطه ضعفی است که شیطان استفاده کرد. حالا اینو بعد توضیح بدیم که حضرت ناظر به چی هستن. و اخوان العصبیه، اونایی که اخوت با تعصبات پیدا کردن و همزاد با تعصبات شدن، اخوان العصبیت، پای عصبیت ها ایستادن که حالا من علمم بیشتره، من قومیتم بهتره، همین چیزایی که میبینید مبدع نزاعهای عالم هست، رنگ و نژاد و پوست و علم و نژاد برتر و پیشرفته و عقب افتاده و همین چیزایی که الانم مبنای درگیریست. و فرسان الکبر و الجاهلیه، اونایی که مرکب کبر و جاهلیت رو سوار شدن، اونها این زن ابلیس در باب اونا تصدیق شد، خودشون تصدیق کردن، او گفت من همه رو اقوا میکنم، اقوا هم شدن، ولی بقیه رو نتونست اقوا بکنه، نه اونایی که مؤمن بودن نتونست اقوا بکنه. ان شاءالله توضیح میدم که این کجا رو میخواست بزنه و کجا موفق شد کجا موفق نشد. این قسمت حدیث تقریبا کلید خطبه، کلید فهم خطبه است. حضرت از اینجا آغاز کردن که خدای متعال حقیقتا صاحب کبریاست، حقیقتا عظمت او به حدی است که همه کائنات رو وقتی آفرید در روایات داره چیزی بر ملکش اضافه نشد، و اگر همه کائنات، نه این نظام کیهانی ما کهکشان ها و نظام کیهانی، همه کائنات محو بشوند چیزی از ملک او و عظمت او کم نمی شود، عظمت مخلوق بر عظمت او اضافه نمی کنه. خلاصه کبریای حضرت حق یه جوری است که الله اکبر من ان یوسف. بحث این نیست که مقایسه بشود بگیم از عوالم بزرگتره، اصلا قابل مقایسه نیست. اکبر من ان یوسف دیدید، حالا روایت مفصله، اگر خواستید روایت باب تکبیر رو ببینید مفصل در توحید صدوق جاهای دیگه هست که کبریای الهی یعنی چه، ولی حقیقت از حضرت حق حقیقتا صاحب کبریاست. این یک. و حقیقتا عزیز است. عزیز است یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی در اراده او نفوذ نمی کند، هرچه خودش اراده کند انجام می دهد. همه کائنات دست به دست هم بدن در اراده او اثر نمی گذارد، نفوذ ناپذیره، به خلاف مخلوق که مخلوق حقیقتا نفوذ پذیره دیگه. نظابه یه معنی حضرت حق سمده، یعنی هیچ خلعی در اونجا نیست که شما بخواید نفوذ کنید، به خلاف مخلوق که واقعا اجوفه دیگه، خیلی چیزا درش نفوذ میکنه و تحت تأثیر قرار میگیره. پس حقیقتا خدای متعال عزیز است و حقیقتا خدای متعال صاحب کبریاست. حالا این دوتا هم باید توضیح داده بشه. هیچ چیزی نمیتواند اراده حضرت حق رو تحت تأثیر قرار بده، طبق اراده خودش انجام میده کار رو. همه کائنات دست به دست هم بدن، ذره اون اراده رو جابجا نمیکنن. و اینم این خدا حمد دارد، اگر خدای متعالی خدایی بود که طبق میل ها راه میرفت که خدا نبود که هر روز یه کاری میکرد نظام عالم به هم میخورد دیگه. لو تبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات و الارض. اگه بنا بود حق تابع میل ما بشه، هر روز هر کدومون یه چیز میخواستیم دیگه، برزگر باران و گازور آفتاب، رنگ رز میگه آفتاب بشه، برزگرم میگه باران بیاد، نه طبق اراده اوست نه طبق اراده ای، طبق نکته دیگریست. اگر بنا بود خدای متعال تحت نفوذ باشه، او دیگه اله نبود، او خودش عبد مخلوقات، عبد موجودات دیگری بود دیگه، اونا بر او اثر میگذاشتن، اونها او رو جا به جا میکردن، هیچ چیزی نمیتونه در اراده او اثر کنه. این ذکر رو گاهی من عرض کردم، وقتی هم میگیم همه از منبر ما یه ذکر رو دنبال میکنه، میگن آدرسش کجاست. عرض کنم که در روایت داره قبل از خواب اگر سه مرتبه این ذکر رو بگید ثواب 1000 رکعت نماز داره، خیلی هم کوتاهه. یفعل الله ما یشاء به قدرته. در باقیات الصالات حاشیه مفاتیح الجنان تو این کتاب محدث قومی نقلش کردن این رو، الان مصدر اولیش خاطرم نیست. یفعل الله ما یشاء به قدرته. خدای متعال هر چه مشیتش به او تعلق بگیرد انجام میده. چرا؟ چون قادر است. یفعل الله ما یشاء. چجوری انجام میده؟ ما اینجوری نیستیم. خیلی ها چیزا دلمون میخواد، مخلوق نمیتونه. ولی به قدرته. و یحکم ما یرید. طبق اراده خودش حکمرانی میکند. چرا؟ به عزته. چون عزیز. کسی که عزیز نیست طبق اراده خودش حکم نمیکنه. ما الان میخوایم نمیریم، میتونیم نمیریم، میخوایم گرسنه نشیم میتوانیم، میخوایم تشنه نشیم میتوانیم، میخوایم نخوابیم میتوانیم، میخوایم خسته نشیم میتوانیم، میخوایم به دنیا نیایم میتوانیم، میخوایم از این دنیا نریم میتوانیم. اصلا تحت اراده ما نیست که ما بخوایم یا نخوایم نفوذ پذیریم. پس خدای متعال حقیقتا عزیز است و حقیقتا کبریا دارد، و مخلوق حقیقتا نه کبریا دارد نه عزت، مخلوق دیگه اسمش روشه، واقعا فاقد کبریاست، هیچی ندارد. ما چه ملکی از خودمون داریم؟ یه روزی نداشتیم، یه روزی هم نخواهیم داشت، الانم مالک نیستیم، ازلا میت بودیم، ابدا هم میتیم، الانم میتیم، حیات از اوست. آدم با به اصطلاح مال دیگری که شرط بندی نمی کنه که، مال مال خداست، شما چه کارید؟ بنابراین حقیقتا ما فاقد ملک و ملکیم. لذا این موقعی من شاید تقدیم کردم خدمتتون در حدیث عنوان بصری حضرت گفتن علم میخوای، نورانیت قلب میخوای، بیا پیش ما، اون حقیقت علم نزد ماست، ولی برو اول عبد بشو. ما علمو به عبد میدیم. علم یه سرمایه گران قیمتی است، مال بازی در دنیا نیست. علم مسیر هدایت الالهه. عبد بشو، میای ما مسیر حرکت به سوی خدا رو یادت میدیم، چراغی تو دلت روشن میکنیم، راهو ببینی. علم یعنی این، راه بندگی رو یادت میدیم که چجوره تو این عالم بندگی کنی. ولی اگه میخوای بری بیایی به یادت بدیم، اول برو عبد شو. عبودیت چیه؟ فهمیدن رکن اولش اینه که الله یار العبدال نفسه هی ملکن فی ما قبله الله، خودتونو مالک امانتهای خدا نبینی. شما ملک چی هستی؟ لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله. عبید بنده ها که ملکی ندارن، مال و مال خدا میبینن. یدعونه حیث امرهم الله تعالی به، امانتی است به من اختیار دادن، میتونم طبق فرمان خرج کنم، میتونم نابجا زمین بگذارم این بارو، بجا زمین میگذارم این بار رو طبق امر. پس ببینید حقیقتا ما فاقد کبریاییم. مخلوق چه کبریایی، چه ملک و ملکی داره؟ از اونجایی که احساس ملک و ملک میکند با خدا درگیر میشود. احساس خداییه دیگه. حقیقت عبودیت خلع مالکیت از خوده، چیزی نداشته نخواهد داشت، الانم نداره، ازلا و ابدا فاقده. بعد از اینم که به امیدن از ملک خدای متعال که بیرون نمیره، که حالا از ملک خدا در رفت اومد تو ملک من، دیگه من مالکم، خدای متعال مالک نیست، الانم هون چه من دارم مالکش خداست، ما چه کاریم؟ هیچ کاره. امانتداری هستیم که به ما اختیار دارن این امانت رو جابجا کنیم، یه جایی بعد زمینش بگذاریم. حقیقتا ما فاقد ملک و کبریا هستیم. این قراردادی نیست، همه مخلوقات هم همینطوره. مخلوق یعنی فاقد کبریا و فاقد عزت هم هستیم. چه عزتی؟ مخلوق شراشر وجودش تحت تأثیر اراده حضرت حقه، منتها بعضیا مقربن مستقیم در اونا تصرف میشه، اونا مقربن، حجاب بین اونا و خدای متعال نیست. ارا رسوله من نور عظمته ای ما هم تصرف میکنه، پرده رو کنار میزنه، بی حجاب عظمت الهی رو میبینه. ما با هزار واسطه در ما تصرف میشه، یعنی هوا گرم و سردم میشه رو ما اثر میذاره، پاییز و زمستان رو ما اثر میذاره، یه لقمه غذا زیاد بخوریم رو ما اثر میذاره، کم بگذاریم بخوریم اثر میذاره، پامون به لغزه رو ما اثر میذاره، درسته؟ یه ویروس رو ما اثر میذاره. بنابراین ما که دیگه خیلی الحمدلله عزیزیم، درسته، نفوذ ناپذیریم، دم چوگانه، این تعبیر غلطی است، در واقع همه اینها برمیگردد به تدبیر خدای متعال. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، بر اساس یه نقشه الهی به ما میرسه. ولی اینجوریه دیگه، ما که از شش جهت یا بگید هفت جهت از درون از همه طرف تحت تأثیریم. بنابراین چه عزتی آدم احساس کنه من عزیزم، نمانش چه عزتی. فقط یه نکته هست، آدم در مقابل غیر خدای متعال احساس ذلت نباید کنه و از نفوذ غیر خودش رو رها کنه، و میشه به این نقطه رسید، میشه به نقطه‌ای برسی که دم چوگان عوالم نباشی، بهشت هم در شما حادثه ایجاد نکنه، نه دنیا. این شدنی است. اما اینکه ما عزیز بشیم عبدیش وقت عزیز نمیشه. شرط این عزت هم یه چیز بیشتر نیست، تذلل در مقابل عزت خدای متعال موجب میشود انسان به عزت او عزیز بشه. وقتی به عزت او عزیز شد، همه کائنات در او کمترین اثری ندارن. زیارت قدیریه در خاطرتون هست، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. شما امیرالمومنین وقتی بهت گفتن چرا اینجوری سلوک میکنی، کم و زیاد میشه دور و برت، فرمودی که همه مردم دور من جمع بشن عزت من اضافه نمیشه، همه مردم هم برای منو تنها بذارن چیزی از عزت من کم نمیشه. چرا تو این در این مقام هستید که همه عوالم دور شما جمع شن؟ نه ناس چیزی به عزت شما اضافه نمیکنه، جبرئیل پشت سر شما باشد یا نباشد، شما عزتتو از جبرئیل نمیگیری، تفرقشون در شما وحشت ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت. کسی که معتصم بالله، متصل به حضرت حقه، عزت پیدا میکنه. لذا کائنات کمترین اثری در اون ندارن دیگه. می شود لو اعطیت الاقالیم از سبعت عزت، یعنی همه هفت اقلیم رو به من بدن، به ما تحت افلاکه ها، به هرچه در روح هست، الا ان احسن الله نملتن، ان احسن الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیر ما فعلت. که یه پوست جو به ناحق از دستی مورچ دهنه مورچه بگیرم نمیکنم، میشه عزت دیگه. نقطه مقابلش چیه؟ آدم با یه نسیم طوفانی میشه وجودش، مال میبینه مال شبهناک طوفانی میشه، صحنه شبهناک میبینه چشمش طوفانی میشه. میشود انسان به یه نقطه‌ای برسد که به عزتی برسد که در مقابل همه عزیز بشود، فقط فرمانبر خدای متعال باشه، به هم همون مقام عبودیته. و خدای متعال ما هم برای این آفریده، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. میشود انسان از خودش خلع مالکیت در مقابل خدای متعال کنه، لباس مالکیت رو در بیاره، لباس کبریا رو در بیاره، لباس تواضع بپوشه، اون وقت به یه معنا مالک همه کائنات بشه، زمام کائنات در دست او باشه. ولی حقیقتا در همه احوال نسبت به حضرت حق باید احساس هیچ ملک و ملکی نکند. این اصل امتحانه، هیچ چیزی هم خدای متعال به یه معنا از ما نمیخواد. اون نقطه‌ای که ما باید بهش برسیم اینه که کبریای الهی رو درک کنیم، عزت الهی رو درک بکنیم، در مقابل این کبریا و عزت حریم نگه بداریم، به هیچ وجه در مقابل او برای خودمون احساس مالکیت نکنیم، هیچ چی رو ملک خودمون نبینیم. اگر ملک خودمون ندیدیم، طبق اراده خودمون خرج نمی کنیم. یزعونه حیث امرهم الله تعالی، به امانتا رو اونجایی که خدا برامون زمین بذار میگذاریم، علم و قدرت و هر چی که داریم. اگر در مقابل عزت او احساس تعزز نکردیم، احساس نکردیم که ما عزیزیم، نفوذ ناپذیریم، در مقابل عزت او احساس ذلت کردیم. او عزیز است، ما نفوذ پذیریم، هر جوری بخواد در ما تصرف میکنه. به ما یه اختیاری داده که یه امانت الهی است، این اختیارم تسلیم او میکنیم دیگه. اگه تسلیم کردیم، اون وقت فرمان او در ما جاری میشه، اراده او در ما جاری میشه، از خودمون هیچ تصمیمی نمیگیریم، هیچ فعلی از ما سر نمیزند الا با اراده او. این میشه مقام تسلیم محض دیگه. همه قوای ما، قلب و ظاهر و باطن و لب و سر رو، همه رو تسلیم میکنیم، اراده او در ما جاری میشود. بنابراین ما به هیچ وجه در مقابل او عزیز نیستیم، تماما قوامون در تحت اراده اوست. ببینید ما که بخواهیم یا نخواهیم تحت اراده ایم. به سماوات و عرض ما که هیچ، خدای متعال فرمود ائتیا توعا و کرها، میایید متوازانه یا بیارمتون به زور؟ گفتن نه، حتی اینا تا این سماوات و عرض ما که به حساب نمیایم که، درست؟ فقط به ما یه امانتی داره به نام اختیار، تو اونجا اجازه داره که ما تخلف کنیم، اجازه خودشه. لذا در کافی ببینید حضرت فرمود خیلی از افعالی که انجام میدید خدا راضی نیست، ولی اجازه میدهد، اجازه نده که واقع نمیشه. خیلی افعالی که شما ترک میکنید خدا راضی هست، عرض کنم ترک میکنید راضی نیست به ترکتون، ولی اراده نمیکنه، چون اگه اراده کنه واقع میشه، شما دیگه نمیتونید ترک بکنید. نمیتونه آدم ترک الصلات بکنه، ترک نماز و عبادت بکنه، اگه خدای متعال اراده کرد. پس خدای متعال به ما یه امانتی به نام اختیار داده که مهمترین امانت هم است. این رو اگه تسلیم او کنید، اون وقت اراده شما مجرای اراده خدای متعال میشه. اینجوری انسان به طهارت میرسه، اینجوری انسان از خودش فعلی انجام نمیده تو این عالم، بندگی میکنه. و این مقامی است که خدای متعال ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. عبودیت اونم عبد خدا شدن به این است که انسان کبریای الهی رو ببینه، از خودش خلع ملک و ملک کنه، هیچ برای خودش نبینه، عزت الهی رو ببینه، تذلل محض بکنه. اگر تذلل محض کرد، اصلا چیزی نیست که بخواهد با دیگران سر و کله بزنه. سر چی؟ اراده او میشه مجرای اراده الهی. اینجوری اراده انسان تطهیر میشه، هیچی درش واقع نمیشه الا اون که خدای متعال اراده میکنن، میشه ارادش موحد. نمیفهمد، نمیگوید، اقدام نمیکند، دوست نمیدارد، هرچی در اراده انسان واقع میشه اراده اوست. دوست نمیدارد الا بعد از اراده او، دشمنی نمیکند الا بعد اراده او، نمی فهمد الا بعد اراده او. فهمش اینا جاهای سخت هم اینجاست. نگاه نمی کند الا بعد اراده او. تمام قواش میشه مجرای اراده حضرت حق. اگر اینجوری شد اون وقت عزیز میشه. کسی که عبد خدای متعال شد در مقابل کائنات عزیزه. امام حسین فرمود خدای متعال شما را آفرید برای اینکه معرفت به مقام معرفت او برسید. اگر رسیدید عبد او میشید، عبد شدید عزتی پیدا میکنید که دیگه برده غیر نمیشید. و اینم عرض بکنم اگر انسان این دو تا نقطه رو نفهمید، استکبار در مقابل خدای متعال کرد و تعزز در مقابل عزت، برده خیلی خواهد شد. که خدا متعال فرمود من شما رو برای عبادت خودم خلق کردم، این دو طایفه رو، یعنی بهتون ظرفیت دادم که عبد من باشید. این خیلی ظرفیت بالایی است، خیلی ظرفیت با عظمتی است عبد شدن. و الا اگر عبد او نشدید، الله تعبد شیطان، برده شیطان میشید. شیطان ما رو عبد خودش میکنه، عبادت میکنیم شیطان رو. خیلی هم به نظرمون عجیب میاد، ولی میکنیم عبادت. طبق فرمان او عصبانی میشیم، طبق فرمان او خوشحال میشیم، طبق فرمان او یقه میگیریم، رها میکنیم، جنگ را میندازیم، صلح میکنیم. و عبادت ما یعنی چی؟ در ما میدمه. حالا ببینید روایات هست، همین خطبه هم هست، نفسات داره میدمه در ما، یه تصرفاتی در ما میکنه و با دم او حرکت میکنیم. با چشم ما نگاه میکند، با گوش ما میشنود، با دست ما عکس میکنه. بنابراین این نکته کلیدی خطبه است که خدای متعال صاحب عزت و کبریاست، به شما نیستید، بی خودی هم به خودتون نبندید، توهم برمون نداره. میگم بنده خدا میگفت خیلی احساس میکرد با سواده، میگفت پیغمبر شنیدید از روشن فکرها، مدعیان روشن فکری، وجود مقدس نبی اکرم علوم معمولیش علومی بوده که از جامعه خودش میگرفته، از دامن جامعه ارتزاق میکرده، ولذا در همون حد میفهمیده که انه ما با سوادتریم، بهتر میفهمیم این امور رو. میدونم توهم ورش میداره چطور میشه. همه اون چه ازل و ابد میدونید یک حرف از حروف اسم اعظم نبی اکرم نیست که بلده، یک حرف از حروف اسم اعظمش نیست. تقسیم نشده اون علم اصلا که شما داشته باشید. اینا که جهالت‌های شیطانیست، ما توش قوته بریم، خیال میکنیم خیلی عالمیم. علم که جنسش اینجوری نیست، علم از جنس نور طهارت کائنات حضرت با اسم اعظمش داره اداره میکنه. آقا میگفت که می علمش که علم از جامعه خودش گرفته، که انه حقوق ما بهتر میدونیم، علوم طبیعی رو بهتر میدونیم. همین روشن فکرهایی که دو ضلع دارن، یه ضلعشون اشعار عرفانی میگن، یه ضلعشون هم اینجوری هن. هر دو زلشون هم تحت اشراف شیطانه. اونجا هم که شعر عرفانی میگن، شیطانی میگن، خیال نکنن اونجا خلاصن، اونجا هم خلاص نیستن. اونجا هم که نافل شب میخونن، شیطانی میخونن. اگه شیطانی نمیخونن این حرفو نمیزد. اسیر این چیزا نشید. آقا یه نماز شبی میخون فلان کس، شیطان دوره کرد نماز خونده 4000 سال، فقط حضرت امیر رو قبول نکرده، بقیه چیزاش که بد نبوده که. حالا عرض میکنم گیر کار کجاست. پس ببینید نکته اول این که تمام مسائل به همین یه نقطه برمیگرده، مسئله توحیده. یعنی در مقابل کبریا و احساس کبریایی نکنید. مال منه، چشم منه، گوش منه، دست منه، زبان منه، هیچی نداری. دو، در مقابل عزت او تعزز نکنید. آقا من خودم یه حقی دارم، هرچی او گفت یعنی چه؟ مگه ما دیوانه ایم؟ خودم میفهمم. میگه آقا هی حدیث میخونیم، مگه من عقل ندارم؟ تو خیال کردی این یه شمعی که تو وجود توست، این یه کشمشی که تو داری از تعمیر نداشته صاحب این حدیث؟ ما عقل کله. میگه یه حدیث میخونم، عقل خودم چی؟ مگه من میگم عقل تو تعطیل کن، میگم عقل تو تسلیم کن. پس ببینید تعزز یعنی من اینجا خودم تصمیم میگیرم، نمیخوام تحت نفوذ غیر باشم، میشه تعزز. بله تحت نفوذ احدی نباش، ولی حتما تحت نفوذ حضرت حق باش، تا حدی که همه قوا خودت تسلیم کنی. تسلیم من هیچی در ارادت واقع نشود الا بعد از اراده او. معصوم اینجوریه دیگه، لذا میشه نقطه مشیت. وقتی در اطلاق به اینجا میرسه میشه محل مشیت. همه اراده عالم، همه مشیت الهی از طریق اراده او واقع میشه. هر چیزی در کائنات واقع میشه از نقطه مشیت که وجود امام عبور میکنه. فعل الهی است. از طریق امام واقع میشه. چرا؟ چون محل مشیته. چرا؟ چون با همه ظرفیت تسلیم محض است، لذا همه وجودش نورانی به نور الهی است، همه تصرفاتش تصرفات نورانی به نور الهی است، وجودش مثل نور الهی است، تنزل نورش در عالم مشکات نور الهی است، چراغدان نور الهی است، میشه امام. پس میشود انسان عزیز بشه، اما در مقابل غیر خدای متعال، در مقابل خدای متعال توهمه. راه این که در مقابل غیر خدای متعال هم عزیز بشین است که در مقابل خدای متعال تسلیم محض بشه. هر کجای گفته آدم میره، هر کجا فهموده نمیره. اون وقت اگر خدای متعال با آدم گفت دنبال یه ریگ هم حرکت کن، حرکت میکنه. خدا میفرماد دیگه این ریگ من آدمم، این حرفا رو ما نداریم که. هیچ وقت خدای متعال البته کار غیر حکیمانه نمیکند، ولی بنا نیست همه مجاری حکمت شما بفهمیم که این میفهمیدیم که امتحان واقع نمیشد. پس این نکته اول دیگه. وقت گذشت، باز خواهی میکنم چون فیض آماده است و میترسم زیادی حرف بزنم. نکته دومم اشارش همینه که امتحان خدای متعال، حتی تمام امتحاناتی که خدای متعال از لحظه اول از عالم ذر از ما گرفته تا صحنه های بعدی، به یه جا برمیگرده، به امتحانه به توحید برمیگرده. همین امتحانه. ما باید موحد بشیم ولا غیر. این که باید بریم حج، این که باید نماز بخونیم، این که و از همه بالاتر این که باید تابع ولی خدا باشیم در مرز سجده، که البته تعظیم عبادت او نیست، این یک کلمه بیشتر از امتحان به توحیده و همین شروطها. همه چی تحقق لا اله الا الله، لا اله الا الله بدون تسلیم به امام محقق نمی شود. خدای متعال امتحان به توحید میکنه، اما امتحان به توحید چجوری واقع میشه؟ جبرئیل رو میخواد امتحان کنه، یک گل رو میگذاره جلوش، خلق میکنه به صورت جسم انسان، به مرحله تسبیح میرسونه، از روح درش میدمه، روح هم پنهانه، نمیدیدن روح رو، اگر میدیدن که فقط آثارش رو دیدن، دیدن زنده شد، بقیهش رو نمیدیدن که، اگر میدیدن که به سجده میافتادن، این که محل بحث نیست. اصلا میفهمود مسجود جسم نبود، روح بود، و این اعظم از ملائکه است. از حضرت سوال کرد روح از ملائکه است؟ فرمودن نه، روح مسجود ملائکه است. اذا نفخت فیه من روحی فقوله ساجد. منتها روحو نذاشت جلوشون متمثل کن. این روحو که نمیدیدن، این روح باید تنزل پیدا میکرد توی خلقی. وقتی هم خدای متعال میخواست خلق کنه، تو قالب نور خلق نکرد، تو قالب گل خلق کرد. تو این امتحان بفرمایید سجده کن. پس ببینید سجده در مقابل خدای متعال از یه طریقی واقع میشود. خدای متعال نگو خب ملائکه به من سجده کنید، خب میگفتن ما که داریم دائم سجده میکنیم، این که امتحان نیست. خب چرا میگه در مقابل آدم سجده کنید؟ اولا ببینید امتحان چجوری واقع میشه. امتحان به توحید از طریق خلیفت الله واقع میشه، درسته؟ وقت چرا میگه در مقابل آدم سجده کنید؟ یعنی خدای متعال دعوت به شرک میکنه وقتی میخواد ما رو امتحان به توحید کنه، دعوت به شرک میکنه؟ از طریق دعوت به شرک ما رو امتحان به توحید میکنه؟ بعضیا اینجوری گفتن، گفتن که ابلیس غیور بود، در مقابل خدا غیر خدا سجده نکرد. این بیان حضرت امیر رو ببینید، بیان اونام ببینید، عارفتر از حضرت امیرن دیگه. بعدم ادعای عرفان میکنن. من متاسفم واقعا برای بعضی شیعه ها از این حرفا میزنن، حالا دیگران میزنن، بزرگانشون به حضرت امیر سجده نکردن، اونام دارن جبران میکنن، میگن ابلیس هم نکرد، ما به ابلیس اقتدا میکنیم، غیور بود، ما هم غیوری، حضرت امیر کیه؟ ما خود خدا رو عبادت میکنیم. تای حرفم اینه. خب اونا میگن، بگن بزرگانشون هم این کارو کردن، شما چرا؟ خدای متعال امتحان به توحید میکنه از طریق دعوت به شرک، میگه سجده کنید مشرک بشید که موحد بشید. یا طریق توحید همینه، صراط مستقیمه. عنایت میکنید، شیطان غیور بود، سجده نکرد. و همونایی که این حرفو میزنن، این ادعا رو میکنن، یه در محکم به هم بخوره از جاشون میپرن. موحد از یه صدای در میترسی، اون وقت مقابل حضرت امیر تواضع کنی، تسجده در مقابل غیر خدا شرکه. این حرفایی که چلمن یه غاز بافتنیه، ما هم بهتر شد این ببافیم. خیلی گوش به حرفا ندی. یک روایت هم نداریم مضمونش این باشه که شیطان سگ خداست، اونجایی که خدا میگه پارس میکنه. یه دونه روایت ندارید اینو بگه. این حرف دیگران. شیطان کلب معلم خدا نیست اتفاقا. بله از خدای متعال میترسه چون قدرت داره، نه اینکه خیال کنید کلب معلم خدا رو دوست داره تحت فرمان. اصلا اینجوری نیست، مزخرفات. این حرف این که دهنا رو پر و خالی میکنن حرفا رو میزنن، شما نترسید نگیرتتون. از این حرفا شیطان خیلی زده. کلب معلم خودش کلب معلم خداست. عدو الله امام المتعصبین سر بنای شیطنت گذاشته، کلب معلم خداست. بله از خدای متعال حساب میبره، از حضرت امیر هم حساب میبره. تا دست تو دست حضرت امیر جرأت نمیکنه به نزدیک بشه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. این معنیش نیست که شیطان کلب معلم اونجا که خدا فرموده پاچه میگیره. اصلا اینجوری نیست. گفته همه رو، اصلا خوبا رو من جهنمی میکنم. خدا بهش فرموده خوبا رو بگیر، اصلا کار با بدا نداره. این حرفایی که واقعا هیچ مبنای دینی نداره. نمیدونم از کجا وارد شده، چجوری توحید اینجوری معنا شده که شیطان بشه موحد، جناب جبرئیل بشن مشرک. نهت میکنه حضرت میفهمد اینجوری نیست. میگه امتحان به سجده در مقابل خلیفه بود، مجهولم بود، نور حضرت آدم پنهان بود و ابلیس شکست خورد. ریشه شکستش هم حضرت توضیح میدن، میگن همین بود، یعنی در مقابل عزت خدا احساس عزت کرد، این موجب شکست تو امتحانش. حالا این انشالله نکته بعدیست که در جلسه آینده عرض میکنم که همین مبدأ همه فتنه های عالم دیگه. خب عذر میخوام وقتتون رو گرفتم.